سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 12th میتوس گوش میدید. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون می‌خوایم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت می‌کنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل می‌کردن چه معنایی داشتن. ما توی سری جدید میتوس رفتیم سراغ اساطیر مصر و توی اپیزود قبلی که اولین قسمت از این سری بود یکم در مورد دوره‌های تاریخی مصر باستان صحبت کردیم و همینطور یه مقدمه‌ای هم گفتیم از تأثیر جغرافیای این کشور بر فرهنگ و اسطوره‌های مردمش. حالا توی این اپیزود می‌خوایم در مورد منابعی که ازش اساطیر مصر رو استخراج می‌کنیم حرف بزنیم. ولی اول بیایید به این سوال جواب بدیم که اسطوره برای مردم مصر باستان چه معنایی داشته؟ متاسفانه یا خوشبختانه ما نمیتونیم یک مومیایی رو از قبر بیرون بکشیم و ازش بپرسیم نظراتش در مورد اسطوره و خدایانی که میپرستیده چی هست. ولی چیزی که با قطعیت میتونیم بگیم اینه که برای این آدمها مثل خیلی از اقوام و مردمانی که در دوران باستان زندگی میکردن مرزی بین حقیقت و افسانه وجود نداشته. یعنی اینطوری نبوده که وقتی داشتن این داستان‌ها و مفاهیم مذهبی رو تعریف می‌کردن بگن خب حالا ما این صحبت‌ها رو می‌کنیم ممکنه واقعاً اتفاق افتاده باشه، ممکن هم هست فقط استعاره‌ای باشه از حقیقت. نه، اصلاً توی زبان مصری ما کلمه‌ای برای مذهب و فلسفه نداریم و همینطور اسطوره و افسانه. مشکل دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما توی متون پاپیروس و دیواره مقبره‌ها خدایان و موجودات افسانه‌ای زیادی رو می‌بینیم، ولی داستان‌های منسجم و قابل روایت خیلی کمی از اونها برای ما باقی مونده. من توی سری قبلی میتوس در مورد منابع اساطیر نورس گفتم اشعار حماسی و ساگاها و به خصوص نوشته های افرادی مثل اسنوری استرسون توی رسیدن این روایت ها به دست ما چقدر مؤثر بوده. اما در مورد مصر مشکلی که داریم اینه که ما همچین نویسندگانی و همچین کتاب هایی نداریم، حداقل با جزئیاتی که توی اساطیر نورس میبینیم. اگر هم چنین کتاب ها و متونی یه روز وجود داشته بخش زیادیش در طول تاریخ از بین رفته. یه مثال از این نابودی منابع در سال 391 بعد از میلاد هست که مسیحی ها به مصر حمله کردند و دستور دادن معابد و کتابخونه های پاگانی مثل کتابخونه معروف اسکندریه نابود بشه. در کنار این موضوع این رو هم باید در نظر بگیریم که اکثر ساختمون‌هایی که از اون دوران باقی موندن مقبره‌ها هستن و بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که بخش بزرگی از اسطوره‌هایی که برای ما باقی مونده مربوط به مرگ و دنیای بعد از مرگ باشه. تازه این باورها در مورد مرگ هم خودش چیزایی که افراد سطح بالای جامعه و فراعنه قبول داشتن و ما درباره اعتقادات مردم عادی در این مورد چیز زیادی نمیدونیم. پس در حقیقت ما منبعی نداریم که بتونیم از اون متن اسطوره رو بیرون بکشیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که این داستانها رو به شکل غیر مستقیم از اون منابع محدودی که برامون باقی مونده استنباط کنیم. در نهایت اینکه همین تصاویری هم که ما توی مقبره ها یا کتیبه های مختلف میبینیم خیلی وقتا همراهشون نوشته ای ندارن که خب این خودش باز کار ما رو مشکل میکنه. ممکنه ما به اشتباه شخصیت یا موجودی رو مهم بدونیم که در واقع توی داستان اهمیتی نداشته، یا باز ممکنه در مورد نقش اصلی اونها اشتباه کنیم. به هر حال اسطوره هم بخشی از تاریخه و موقع پژوهش و نتیجه گیری در مورد اون خیلی باید به منابعمون و به اصطلاح صحت و سقمشون دقت کنیم. حالا با این تفاصیل بریم ببینیم این منابع اصلی که اساطیر و افسانه های مصری رو ازشون بیرون کشیدیم چیا هست. خب قاعدتا اولین منبع موثق ما همون معابد و مقبره هایی هستن که در موردشون صحبت کردیم. قصرهای فراعنه مصر و در کنار اونها معابد سازه‌هایی بودند که بیشتر از خشت و گل ساخته می‌شدند و طبیعتاً در زمان ما چیزی از اونها باقی نمونده. معابدی که الان توی مصر ما می‌بینیم بیشتر از سنگ ساخته شدند و برمی‌گردند به دوره‌های پادشاهی جدید و متأخر تا دوره بطلمیوسی. معروفترین این معابد هم همون معبد کارنک یا خورنق هست توی شهر تبس. این کارنک در واقع یه مجموعه مذهبی و شاید بشه گفت یه شهرک هست که خودش از معابد و محوطه‌های کوچکتری تشکیل شده و طی هزاران سال بازسازی شده و گسترش پیدا کرده. چهار تا محوطه اصلی اون هم محوطه آمون‌را، محوطه موت، محوطه مونتو و معبد آمنهوتپ چهارم هست. در کنار کارنک معبد ابو سمبل هم خیلی معروفه که به دست رامسس دوم یا همون اوزیمندیاس ساخته شده. و البته معابد کوچیک و بزرگ دیگه هم هستن مثل معبد ادفو، دو معبد آتن و الی آخر که ما رو وارد دنیای مصر باستان میکنه. در واقع این معابد یه ماکت کوچیکتری بودن از کل جهان هستی و میشه گفت منزلگاه خدایان بودن که مردم میومدن و داخلشون مراسم مذهبی رو اجرا میکردن. تعداد کتیبه های پاپیروسی که در مورد این مراسمی که به شکل روزانه یا سالانه و حتی در مناسبت های خاص برگزار میشدن توضیح میدن و سالم مونده باشن زیاد نیست. اما از دوره پادشاهی جدید به بعد دیوار این معابد به عنوان یه نوع تابلوی اعلانات استفاده می شده. روی دیوارهای داخلی معبد که از چشم عموم پنهان بوده جزئیات مراسم و دعاها نوشته می شده و روی دیوارهای بیرونی هم از افتخارات و فتوحات فرعون زمان می گفته. این نکته رو هم باید بدونیم که معابد بزرگتر متعلق به فرعون بوده و مردم عادی نمیتونستن واردش بشن. اونها برای اجرای مراسم مذهبی که باز ممکنه با اون رسوماتی که توی معبد فرعون ذکر شده متفاوت بوده میرفتن به معابد محلی خودشون. علاوه بر دیوارها روی لوح‌ها و استوانه‌های سنگی کوچیک و بزرگ هم ما متونی رو پیدا می‌کنیم که دعاهای مخصوص بودن یا برای یاد دادن و انتقال یک سری رسومات یا مفاهیم مذهبی استفاده می‌شده. و اما بریم سراغ مقبره‌ها. این جمله‌ای که میخوام بگم یکم جای بحث داره و باید باز بشه، ولی به طور کلی میشه ادعا کرد مقبره به اون شکلی که توی مصر باستان میبینیم خودش یه نوع معبد هست. در مورد مقدس بودن مکانی که فراعنه در اون دفن میشدن که شکی وجود نداره. این مقبره ها مثل معابد یک ماکت کوچیکی بودن از جهان هستی و به طور مشخص‌تر جهان بعد از مرگ. معماری آرامگاه فراعنه و همه جزئیاتی که داخلش بوده من جمله نقاشی ها و نوشته های روی دیوارها یه اهمیت مذهبی خاص داشتن. این راهروها و بالا و پایین هایی که توی اهرام میبینیم قرار نماینده همون مسیری باشه که فرعون باید بعد از مرگش و برای رسیدن به دوات اون رو طی کنه. اون نقطه مرکزی هرم که مدفن فرعون هست میتونه نمادی باشه از رحم مقدسی که قرار فرعون دوباره از اون متولد بشه. حتی بعد از دوره پادشاهی جدید هم که مقبره ها کم کم شکل هرمی خودشون رو از دست دادن، هنوز ارتباط ساختار آرامگاه ها با مکانیزم تولد دوباره حفظ شد و این باور که فرعون قرار از داخل قبرش توی دنیای مردگان یا همین دنیا متولد بشه باقی موند. اما اهمیت مقبره فقط توی معماریش نبود. مکان جغرافیایی و وضعیت قرار گرفتن مرده هم میتونه به ما در شناخت باورهای مصری ها کمک کنه. توی مصر مومیایی ها رو اکثرا در ساحل غربی رود نیل و توی مقبره هایی که رو به شرق ساخته میشدن دفن میکردن. بدن مومیایی رو هم در موازات محور شمال جنوب و روی پهلوی چپش طوری میگذاشتن که صورتش رو به شرق باشه. برای چی رو به شرق؟ برای اینکه مرده هر روز طلوع خورشید رو ببینه و منتظر برکاتی باشه که قرار از در مقبره که همون سمت هست وارد بشه. البته این موقعیت قرارگیری برای مومیای فراعنه فرق می‌کرده. مصری ها حاکمانشون رو به پشت و طوری که صورتشون رو به خورشید و ستاره ها باشه توی تابوت می‌گذاشتن. اما یکی دیگه از منابعی که ما میتونیم ازش اساطیر رو باز به شکل غیر مستقیم استخراج کنیم، نوشته های طبی هست که از پزشکان و جادوگران و کاهنان اون دوران به جا مونده. شاید بدونید که مصری ها در رشته پزشکی یکی از پیشرفته ترین تمدن ها در دوران خودشون بودن. مثلا اولین وسایل جراحی در دنیا توی مصر کشف شده، یا با توجه به شواهد باستان شناسی میدونیم که مصری ها به سلامت دندون هاشون اهمیت ویژه‌ای میدادن. میشه گفت یکی از دلایل این پیشرفت ها این بوده که اونها توی فرایند مومیایی سازی با بدن انسان زیاد کار میکردن و بعد هم که این اطلاعاتشون رو روی کاغذ پاپیروس ثبت میکردن و این علم پزشکی از یه نسل به نسل بعد منتقل میشده و پیشرفت میکرده. البته اینطوری هم نبوده که همه ی روش های درمانی توی مصر باستان علمی و عملی باشه. پزشکان و درمانگران مصری این متدهای علمی رو با جادو و وردهایی که ریشه در مذهب و اسطورشون داشته ترکیب می‌کردن تا به اون اثری که می‌خواستن برسن. حالا این مراحل درمان به چه شکل بوده؟ اینها می‌اومدن خودشون و بیمار رو می‌گذاشتن توی متن اسطوره و در نقش شخصیت‌های اساطیری. بیمار معمولاً می‌رفته در نقش هورس، خدای خورشید در بچگی و زمان ضعف که ما این داستان بچگی هورس رو توی اپیزود 17 پادکست تعریف کردیم. خود پزشک در جایگاه خدایان درمانگر مثل ایزیس یا تهوت می‌ایستاده و اون بیماری و مشکل جسمی هم می‌شده خدایان ویرانگری مثل سخمت یا سرکت. بعد همزمان که داشتن دارو رو به خورد بیمار میدادن یا روی بدنش میمالیدن، این داستان ها رو هم طی یک مراسمی تعریف میکردن. ما از نوشته های باقی مونده از این درمانگران و با توجه به همین داستان ها میتونیم به اسطوره هایی برسیم که شاید جای دیگه پیدا نشن. منبع دیگه ای که ما برای اسطوره ها داریم داستان ها و افسانه های مردمی هست. مصری ها مثل یونانی ها تفریحاتی مثل تئاتر المپیک نداشتن. تنها چیزی که مردم مصر باستان از خود فرعون گرفته تا ضعیفترین طبقات جامعه رو سرگرمی کرد داستان ها و افسانه هایی بودن که به شکل شفاهی روایت می شدن. ما توی فرهنگ خودمون هم این فرهنگ نقالی و روایتگری رو داریم و شاید بشه گفت همین فرهنگ تا هزاران سال بعد از حکومت فراعنه توی مصر ادامه پیدا کرده. میگن هنوز هم توی روستاهای مصر میشه آدمایی رو پیدا کرد که داستانگویی شغل اصلیشون به حساب میاد و از این راه زندگیشون رو میگذرونن. کسایی که طی سالهای دراز این داستانها رو حفظ کردن، اونها رو باب سلیقه خودشون و شنوندگان تغییر دادن و توی جمع‌های مختلف اونها رو با آب و تاب تعریف میکنن. میشه تصور کرد که داستانها و روایتهای شفاهی توی پیشرفت و انتقال فرهنگ در مناطق جغرافیایی مختلف مصر نقش مهم میداشته، اما متاسفانه از این داستانها چیز زیادی نصیب ما نشده. اول به خاطر اینکه خیلی از این داستان‌ها اصلا به شکل نوشتار در نیومدن و دوم اینکه راویانی که اونها رو حفظ بودن خیلی قبل‌تر از این که کسی به فکر ثبت کردنشون بیفته از این دنیا رفته بودن. بعد مشکلات همینجا هم تمام نمیشه. تخمین زده میشه که فقط 5% جامعه اون زمان مصر سواد داشتن که اکثر قریب به اتفاقشون مردان متعلق به طبقه های بالای جامعه بودن. پس یعنی تقریبا این موضوع که کسی این داستان ها رو بنویسه و نفر بعدی از روشون بخونه و یاد بگیره منتفیه و طبیعتا افسانه های مردم مصر با گذشت زمان و خورد خورد تغییر میکرد. تا جایی که شاید دیگه با نسخه اولیه‌شون هیچ شباهتی نداشتن. بعد حدس دیگه‌ای که میتونیم بزنیم اینه که افسانه‌هایی که دهان به دهان بین مردم میچرخیده با اون داستان‌هایی که به شکل رسمی در معابد و دربار فراعنه روی کتیبه‌ها و دیوارها ثبت می‌شده تفاوت زیادی داشته. یه مسئله دیگه این که تا جایی که ما میدونیم همه این راویان مرد بودن و باز این سوال پیش میاد که آیا داستانهایی که زنان بین خودشون و برای بقیه تعریف میکردن ممکنه ماهیت زنانه تری داشته باشه؟ به هر حال چیزی که مشخصه اینه که بخش خیلی کمی از این داستانها روی کتیبه های پاپیروس ثبت شده و حالا توی موزه ها و کلکسیون های مختلف در دنیا پخش شده. در کنار این فاصله زمانی و ناقص بودن مدارک ثبت شده، این رو هم بگذارید که بین ما و مردم مصر باستان یه مترجم هم قرار گرفته. کسی اگه یه بار توی زندگیش ترجمه کرده باشه، اینو میدونه که تبدیل کلمات از یه زبان به زبان دیگه کافی نیست. تو باید بتونی اون معانی که پشت کلمات هستن، احساساتی که به طور مستقیم بیان نشدن و خیلی ریزه‌کاری‌های دیگر رو به زبان جدید منتقل کنی. بعد تازه از یه زبان مرده، نه زبانی که میتونی بری از مردمش و معنی کلماتی که نمیدونی رو بیرون بکشی. پس با این اوصاف ما به این زودی‌ها نمیتونیم ادعا کنیم که به درک کاملی از نوشته‌هایی که مصری‌ها برامون به جا گذاشتن رسیدیم. ولی خب این بازم به این معنی نیست که هر تلاشی بیفایده و بیهدفه. و اینجاست که میرسیم به یکی از مهمترین منابعی که به ما در درک اساطیر مصر کمک میکنه. یعنی متون تدفینی و کتیبه ها و نوشته هایی که همراه با مرده دفن میشده. ببینید مصری ها یک رسمی داشتن که تقریبا خاص همین تمدن بوده و اون این که می اومدن و به همراه مرده یک سری نوشتار، حالا یا روی کاغذ پاپیروس یا سنگ یا دیواره های مقبره و خود تابوت می نوشتن که هدفش کمک به مرده در ورود به دنیای بعد از مرگ و محافظت از اون بوده. این که میگم خاص هم به این دلیل که من با مطالعه محدودی که داشتم به جز یه مورد توی میان رودان فرهنگ دیگه ای رو ندیدم که همچین رسمی داشته باشه. حالا خود این نوشته ها رو از لحاظ اسطوره میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول اونهایی هستن که از اساطیر خدایان خورشید، آتوم و رع میگن و دسته دوم مربوط به اساطیر اوزیریس، خدای جهان بعد از مرگ هستن. و این دو دسته همزمان و در کنار هم وجود داشتن و هدف نهایی هر دوشون رسیدن به زندگی ابدی بعد از مرگ بود. بنابراین نمیتونیم اونها رو از هم جدا بدونیم. قدیمی ترین نمونه این نوع نوشته ها متونی هستن که اسمشون رو گذاشتن متون احرام. اینها جمعاً 750 نوشتار کوتاه و بلنده که وقتی کنار هم قرار میگیرن داستان صعود فرعون مرده رو از دل خاک تا رسیدن به جایگاه خدای خورشید تعریف میکنن. با تحلیل این متون ما تأثیر باورهای مختلفی رو در طی سالیان دراز بر اونها میبینیم و اینکه این نوشته ها فقط از یک نوع نیستن. یعنی بینشون هم ورد و کلمات جادویی هست، هم توصیف مراسم مذهبی هست و هم سرود و آواز. این متون رو توی اهرامی که محل دفن فراعنه دوران پادشاهی قدیم بوده پیدا کرده و حداقل این رو میدونیم که یه ترتیب خوانش مشخص دارن. اگرچه همه این 750 نوشتار توی هیچ کدوم از اهرام به طور کامل کنار هم وجود ندارن. حالا این کلمات جادویی نه تنها دارن راه رسیدن به ابدیت رو به مرده نشون میدن، بلکه مکانها و افراد و خطراتی که توی این راه ملاقات میکنن هم در اونها ذکر شده. معمولا اسم فرد مرده هم توی این متون ذکر می شده و کلماتش روی دیوارهای داخلی اهرام حک می شده تا از اون فرد مرده محافظت کنه. اما بین همین اسطوره های خدایان خورشید و مرگ ردپای یک سری باورهای قدیمی رو هم ما می تونیم ببینیم. مثلا اینکه یک فرعون بعد از مرگش تبدیل به یک ملخ می شه و به آسمون پرواز می کنه. یا اینکه فرد مرده میتونه بره و خدایان رو بخوره تا قدرت‌هاشون رو به دست بیاره. حالا چرا میگیم باورهای قدیمی؟ چون توی اساطیر شناخته شده‌ای که از مصر به دست ما رسیده چنین داستان‌ها و اعتقاداتی به شکل محکم و ثبت شده جای دیگه در دسترس ما نیست. تا اواخر دوره پادشاهی قدیم فقط فرعون بود که میتونست وارد دنیای بعد از مرگ بشه. یعنی در اون دوران شما هر چه قدم که پولدار و قدرتمند بودی و هر چه قدم که توی مقبرت ورد و دعا و نقاشی میکشیدی حکم دکوراسیون رو داشت. وقتی میمردی دیگه مرده بودی. اما در اولین دوره میانه و پادشاهی میانی، یعنی حدوداً سالهای 2100 تا 1600 قبل از میلاد، درهای این زندگی ابدی به روی مردم عادی هم باز میشه. حالا در کنار متون اهرام یک سری نوشته دیگه به وجود میان که اسمشون رو گذاشتن متون تابوت. اینها هم مجموعه 1185 ورد و دعا بودن که اصولاً روی تابوت اشراف و نجیب زادگان حک می شدن. اگرچه گاهی اونها رو روی کاغذ پاپیروس و لوح‌های سنگی و اشیاء دیگه هم میشه پیدا کرد. ولی به هر صورت حالا تابوت‌های این افراد رده بالا و پولدار هم روی خودش نقشه راه دنیای مردگان رو داشت و همینطور یک جفت چشم روش نقاشی می‌شد تا مرده بتونه به دنیای زندگان هم یه نگاهی بندازه. در حقیقت خود این تابوت بود که خاصیت جادویی داشت. اما از دوره پادشاهی جدید به بعد دیگه این متون تابوت رو هم کنار گذاشتن و رفتن سراغ نوشته های جدیدی که امروز ما اونها رو به اسم کتاب مردگان بیشتر میشناسیم. این متون جدید که در دوران خودشون بیشتر با اسم پیش رفتن در روز شناخته میشدن، حتی در دوره حکومت روم بر مصر هم رواج خودشون رو حفظ کردن. شما توی این فیلم‌های تخیلی احتمالاً دیدید که یه کتاب سیاهی هست و اسمش کتاب مردگان یا همون بوک آف ده دد هست و خلاصه هر کی این رو باز کنه تلس میشه. اما در واقعیت این کتاب مردگان فقط یه توماری از جنس پاپیروس بوده که به صورت شخصی نوشته میشده و فرد رو در سفر در دنیای بعد از مرگ راهنمایی میکرد. این تومار رو هم یا میگذاشتن داخل خود تابوت یا کنار بقیه طلا و جواهراتی که همراه با مرده دفن میشده. اگر یه نفر خیلی پولدار بوده میداده براش این متن رو به شکل اختصاصی مینوشتن، اگرم که یکم میخواست کمتر خرج کنه این تومارها به شکل آماده قابل خریدن بودن و فرد فقط باید اسم خودش رو توی اون جاهای خالی تومار پر میکرد. بعد یه نکته دیگه هم این که اکثر این کتاب‌های مرگ متعلق به یه مرد بوده و زنان زیر سایه مردان خانواده‌شون، مثلا پدر یا شوهر، میتونستن وارد دنیای مردگان بشن و کمتر توماری پیدا میشه که اسم یه زن داخلش نوشته شده باشه. تا آخر دودمان 26 این متون تکامل پیدا میکنه تا اینکه در نهایت مجموعاً 192 ورد و دعا توی این کتاب‌های مردگان نوشته میشده. البته باز هم هیچ توماری نبوده که همه این 192 ورد رو در خودش داشته باشه. اوایل کتاب مردگان فقط شامل کلمات میشده، اما به مرور زمان بعضی از توصیفات توی متن جاشون رو به نقاشی‌ها و تصاویر میدن و همین قرارگیری تصویر و متن در کنار هم به ما در شناخت دنیای پیچیده بعد از مرگ توی اساطیر مصر خیلی کمک میکنه. ولی حالا که همه میتونن به زندگی ابدی برسن، تکلیف فراعنه چیه؟ توی این دوران اهرام دیگه از مد افتادن و پادشاهان رو توی مقبره های زیرزمینی و سنگی توی دره پادشاهان در شهر تبس دفن می کردن. روی دیوار این مقبره ها کلمات و تصاویری پیدا می شن که مخصوص همون پادشاهان هستن و منتخبی از 12 نوشتار مذهبی به خصوص. مجموعاً به این 12 متن کتاب‌های دنیای بعد از مرگ یا راهنمای زندگی ابدی هم میگن. برای اینکه بدونید، یکی از معروف‌ترین این کتاب‌ها به اسم آمدوات یا کتاب تالار مخفی در دنیای زیرزمینی معروف است. این متون قراره به پادشاه بعد از مرگش باز کمک کنه و با روایت داستان سفر خطرناک خورشید از سرزمین مردگان در طول شبها و زمان تاریکی آسمون اون رو با رع خدای خورشید پیوند بزنن و زمان طلوع دوباره متولدش کنه. در نهایت آخرین منبعی که میتونیم در مورد اساطیر مصر بهش رجوع کنیم نوشته های تاریخ دانان و نویسندگان یونانی و رومی هست که در طول زندگیشون به مصر سفر کرده. افرادی مثل هرودوت، دیودوروس و پلوتارک که هر کدوم نسخه ای از اساطیر و افسانه های شناخته شده مصر رو به زبان یونانی و برای مخاطبین غیر مصری ثبت کردن. منتها نکته اینجاست که ما بر اساس شواهد میدونیم داستانهایی که توی دوره دودمانی اولیه بین مصری ها روایت میشده کوتاه‌تر و ساده تر بودن و اون پیوستگی روایی رو هم نداشتن. علاوه بر این نویسندگان غیر مصری می اومدن و به جای اسم اصلی شخصیت ها توی اساطیر مصر اسمهایی رو استفاده می کردن که برای خودشون و خوانندگانشون شناخته شده تر بوده. مثلا خیلی جاها شخصیت تهوت تبدیل میشه به هرمس یونانی. اجازه بدیم من یه بار دیگه برگردم به اسنوری استرسون و اساطیر نورس و این رو بگم که اگرچه این محقق و نویسنده یک کشیش مسیحی بوده و دیدگاه‌های خودش رو زمان روایت اساطیر نورس وارد متن کرده ولی حداقل میدونیم که اسنوری از اهالی همون منطقه اسکاندیناوی بوده و حداقل هزاران سال با مردمی که این داستان‌ها رو روایت می‌کردن فاصله نداشته. مشکل اینجاست که این نویسندگان یونانی هیچ کدوم به زبان مصری حرف نمی‌زدن و با راویان اصلی این داستان‌ها ارتباط مستقیمی نداشتن. بنابراین می‌تونیم انتظار داشته باشیم بخش‌هایی از اساطیر توی ترجمه و تفسیری که اونها داشتن گم شده. تازه بعد از این تاریخ دانانی که فرهنگ مصری رو به عینه دیدن نویسندگان دیگه هم بودن که اومدن و از روی نوشته های همونها داستان های مصری رو بازگویی کردن که این خودش باز باعث فاصله گرفتن از متن اصلی اساطیر و عدم اطمینان ما به این منابع میشه. اما با همه این صحبت هایی که کردیم بازم نوشته های این محققان یونانی و رومی توی درک ما از اساطیر مصر نقش خیلی مهم می داشته. به قول معروف میگن لنگ کفش کهنه در بیابان غنیمته و جایی که خود مصری ها چندان به فکر ثبت کردن اساطیرشون نبودن وجود این نویسندگان به ما خیلی کمک می کرد. این پایان صحبت های منه و چیزی که شنیدید 12 اپیزود میتوس از پادکست ساگا و 2 قسمت از سری اساطیر مصر بود. با این اپیزود دیگه ما اون مقدمه هایی که لازم بود رو در مورد اساطیر مصر گفتیم و از قسمت بعد وارد اصل ماجرا میشیم و میریم سراغ خدایان و باورها و رسم و رسومات مصری ها در زمینه های مختلف و در طول زمان. ممنونم از شما که تا اینجا با من همراه بودید و ممنونم که پادکست ساگا رو به بقیه معرفی میکنید. من خودم به شخصه خیلی خوشحالم که کارهای پادکست دوباره داره روی به صلاح قلتک میفته و اگه چشممون نزنن سرعت انتشار اپیزودهای پادکست در آینده بیشتر از این هم خواهد شد. در آخر این اپیزود من صحبت دیگه ای ندارم جز این که بگم تا داستان بعد. داستانتون خوش، خدا نگهدار.